أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس در رابطه با روایات مربوط به جهاد ابتدایی بوده، گلوته این بحث رو انشاءالله اگر امروز ما به پایان برسانیم. دو تا روایت هم داریم که اون هم مهمه، خصوصا روایت دوم بحثای زیادی داره، تقریبا شاید 4-5 جلسه وقت ما رو بگیره که دیگه انشاءالله این بحث به پایان برسه بعد جمع‌بندی. خب روایتی رو ما در جلسه قبل عرض کرده بودیم، روایت از علی ابن ابراهیم هست. در کتاب‌های متعدد این روایت نقل شده. به نوعی این روایت در تفسیر آیه شریفه سوره نساء هست، آیه 90، که ما این آیات رو قبلا تقریبا قبل و بعدش رو همه رو قرائت کردیم و یه بیان اجمالی در رابطه با این آیات داشتیم. اونجا که بفرماید الا الذين يصلون الى قوم بينكم بينهم ميثاق، که این یک استثناء بوده نسبت به اون حکم فخطوهم وقتلوهم حیث وجدتموهم، و استثناء دوم او جاؤوکم، یعنی الذین جاؤوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قوم، یعنی چنین افرادی بودن که شهادت به رسالت پیغمبر نداده بودن. از کدیم در آتا و قبلی بنی مدلج بوده و مایل به جنگ هم نبودن، نه با پیغمبر بودن، نه به نفعش، نه بر علیهش، اصلا نمیخواستن جنگ بکنن، بنای جنگ نداشتن یا ندارن. خدای متعال در این آیه می‌فرماید ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم، یعنی اگر خدا می‌خواست، اگر خدا می‌خواست اینها رو بر شما پیغمبر مسلط می‌کرد که با شما قتال بکنن، ولی حالا اینها توی چنین شرایطی قرار گرفتن و خدا هم داره پیغمبرشون مدیریت می‌کنه، حمایت می‌کنه، در تمام اوقات داره حمایت میکند اینا. بعد میفرماید اگر اینها از جنگ کناره گرفتن و با شما قتال نکردن و بنای سلم و تسلیم و مانند اینها بودن، فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، داره قاعده ضابطه مشخص میکنه که بالاخره شما چگونه با این نوع افراد برخورد بکنید. اونایی که دست به اسلحه نبردن شما رو قبول ندارن، چگونه با این خبر خود کنید. یه قوم دیگری هست، این قوم قوم بدتری هستن. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم یأمنو، از اون فرصت طلبای از هر جهت فرصت طلب و اهل فتنه هستن، اهل به اصطلاح اذیت و آزار هستن به وقتش، یعنی اون زمانی که قدرتشو داشته باشن این کارها رو انجام میدن. خب این آیات رو ما در جلسات قبل عرض کردیم، این روایت هم ما معنا کردیم. نتیجه بحث این شد برخی شاید بخوان مثلا از این روایت جهاد ابتدایی رو استفاده بکنن، اون عبارت های آخرش که خب وقتی از امام علیه السلام سوال کردن که بالاخره پیغمبر با اینا چیکار کرد، با این افرادی که پیغمبر رو قبول نداشتن و پیغمبر هم جنگ نکردن و بر ضرر و نفعش هم، البته آدم های فرصت طلبی بودن، دلشون هم با قوم قریش بوده، مشرکان قریش بوده، مشرکان قریش و اصلا قریش و مکه براشون مهم بود. لذا یهودیان مدینه وقتی که اونها شکست خوردن در مکه ناراحت بودن، در نهایه بالاخره بعدها اومدن با پیغمبر جنگیدن، حتی بنای جنگ هم داشتن برای اینکه شکست بدن اینها. قلت و کیفه سنه ابیهم رسول الله، پیغمبر با اینها چطور برخورد کرد؟ قال، امام علیه السلام فرمود با اینها مصالحه کرد، وعدهم الی ان یفرغ من العرب، تا این تکلیف مشرکین عرب رو و قریش رو مشخص بکند بینا، ثم یدعوهم فان اجابوا که خوف بها و الا قاتلهم. از این میخواستن جهاد ابتدایی رو مثلا استفاده بکنن. ما عرض کردیم که به هر حال این نسبت به افرادی هست که اینها دشمنن، دشمن پیغمبر هستن، اما از این نمیشه استفاده کرد که قتال بر علیه کل مشرک باشه، یعنی چه مشرک معاند و مقاتل ما که حمله کردن، چه اونایی که حمله نکردن، نمیشه این استفاده بکنه. و این هم خیلی مهم هست این بحث، و اینها که بالاخره الان مدتی هست که در اوتو همین داریم هی بحث میکنیم که تکلیف در رابطه با کفار بیطرف و مشرکان بیطرف چگونه هست. اینایی که حتی مسالم و معاهد هم هستن، عهد و پیمان هم میبندن و حتی اگه در نظام اسلامی باشه میپذیرن دولت اسلامی رو، به عنوان یه شهروند میخوان زندگی بکنن، اگرم اهل کتاب باشن جزیه میدن، بنای جنگ ندارن، خان زندگیشونو بکنن. اسلام هم که زندگی مسالمت آمیز رو اجازه فرموده. خب مجموعه این نوع روایات یا آیات باعث شده که خیلی ذهن درگیر شد، ذهن بزرگان ما، اعظم ما، که بالاخره جنگ با مشرکان علا نحو الاطلاق آیا امر عام داریم یا نداریم نسبت به کفار، حتی کفار بی‌طرف، که بیان جهاد ابتدایی رو اثبات بکنیم با این آیات یا این نوع روایات. از اون طرف ما آیات مختلفی داریم، یه سری آیات هست میگه اگه حمله کردن شما حمله بکنید، یه سری آیات هست نه مطلق آمده، قاتل المشرکین کافر کما یقاتلوکم کافر، به نحو مطلق آمده. بالاخره تکلیف ما نسبت به اینها باید روشن بشه و مشخص بشه. اینه که این بحث رو ما به بیانهای مختلفی داریم طرح میکنیم، دنبال میکنیم، تحلیل ارائه میدیم، گاهی بررسی جنگ ها میشه، همه اینها اهمیت مسئله رو بیان میکنه و روشن میکنه. اینها از جمله کسانی که اومدن به نوعی یه جمع‌بندی کردن نسبت به این نوع آیات، چون الان مثلا در همین آیات چند آیه رو که از یه جا داره میفرماید اگر اینها کناره گرفتن، با شما جنگ نکردن، بنای این رو داشتن که با شما زندگی مسالمت آمیزی داشته باشن، شما حق کشتن اونها رو ندارید. فما جعل الله لكم علیهم سبیلا. اما اگر نه، اینها کناره نگرفتن، توطئه میکنن، فتنه گری میکنن و تسلیم نشدن، دست بر نداشتن فإن لم يعتزلوهم، اون آیه بعدش میگه و یلقو الیکم السلام و یکفو ایدیهم. این نوع افرادی که دست بر نداشتن و هی دارن توطئه میکنن و میخواد ضربه بزنن، فخذوهم، اینا رو بگیرید شما، وقتلوهم حیث و ثقفتموهم، هر جا اینها رو یافتید، بعد جا داره وجدتموهم و اولایکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا. خب این آیات رو شما خوب دقت بفرمایید، تفسیر این آیات هم سفارش کردیم که برید نگاه میکنید در کتب تفسیری، ببینید که مفسران بزرگوار ما چه مطالبی رو در زیر این آیات کرد. از جمله کسانی که اومده به نوعی جمع کرده یا یک جمعی بین مجموعه این آیات داره در تفسیر قمی هست، علی ابن ابراهیم. حالا من در ارتباط با تفسیر قمی هم در 24 جلسه بعد یه توضیحاتی رو از خواهم کرد، از این هم بحث های مفصلی هم داره. ایشون اومده گفته که سیره پیغمبر وقتی که ما مطالعه میکنیم دقت میکنیم، حالا جنبندی ایشون هست، سیره پیغمبر قبل از نزول سوره براءت با بعد از سوره براءت متفاوته. سوره براءت هم که میدونید چه سالی نازل شد؟ سال نهم هجرت. داستان این که این سوره رو هم بالاخره بردن به اهل مکه قرائت کردن و اونجا هم اون آیه 28 سوره مبارکه توبه هم داره که به اصطلاح انما المشركون النجس فلا يغرون المسجد الحرام بعد عامهم هذا، این همین آیه 28 سوره مبارکه توبه است که همون سوره براءت. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون النجس الی آخر. ایشون جمع‌بندیش اینه که قبل از نزول به اصطلاح از وقت که سوره براءت این گونه بوده که اگر اینها از جنگ کنار گرفته و اصلا بنای تسلیم بوده و پذیرفتن، شما با اینها جنگ نکنید، پیغمبر با اینها جنگ نکنید. لذا می‌فرماید سیره پیغمبر عدم قتال بوده نسبت به مشرکانی که کنار گرفتن از جنگ و بنای جنگ نداشتن و دست به اسلحه نبردند. این آیات اینا رو میخواد بگه، مثل همین آیاتی رو که داریم قرائت میکنیم در سوره مبارکه نساء، از این آیاته. میگه اگر اینها کناره گرفتن شما با اینها جنگ نکنید، اگه کناره نگرفتن شما با اینها جنگ بکنید. تو اینها آیات اینگونه بیان میکنه دیگه، دو بخش میکنه، یه بخشش در سوره در آیه 90، یه بخشش در سوره در آیه 91 هست. در اینها که آیات خدمتتون قرائت کردیم اینا. اما وقتی که سوره براءت نازل شد، اون وقت دیگه خداوند امر میکنه به قتال، چه من اعتزله او لم یعتزله، چه اونهایی که کناره گرفتن چه اونهایی که کناره نگرفتن. یعنی امر به قتال اون هم امر عام، نه فقط نسبت به کسانی که دارن قتال میکنن، حتی نسبت به کسانی که قتال نمیکنن، حتی نسبت به اونها. ایشون این جمع‌بندی رو داره که میفرماید اونهایی رو که به اصطلاح مربوط به بعد از سوره براءت باشه، سوره توبه باشه، اون اجازه مطلق داده شده، میخوان اجازه استفاده جهاد ابتدایی بکنن، جهاد ابتدایی بکنن نسبت به کفار بی‌طرف، حتی نسبت به مشرکان، نه فقط مشرکان اهل قتال، نه نسبت به مشرکان غیر اهل قتال. اونایی که اهل قتال هستن که تکلیف روشن هست، اونایی که اهل قتال هستن که خب باید با اینا قتال کرد. بعض در اینایی که کافرن ولی اهل قتال نیستن، میشه به نام جهاد ابتدایی، جهاد دعوت ما حمله بکنیم و بعدش هم اینها رو دعوت به اسلام بکنیم، میشه یا نه؟ ایشون بفرمایید که بعد میشه. اینها مکر اونهایی رو که تو مکه از اینها یه عهد پیمانی بسته بودن و اینها که محدود بوده تا یه مدت خاصی دیگه، اگر همینها، ولی بعد از اینکه اون مدت دیگه تمام شد این اجازه مثلا داده بشه که با اینها قتال بکنن. لذا بحث جهاد رو، جهاد ابتدایی رو میخوان اینا نتیجه بگیرن از این فرمایش رو که هست. من این عبارت رو بخونم براتون. در تفسیر قمی جلد یک صفحه 281 از کرده بودیم نگاه بفرمایید اینها. و کانت سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، سیره پیغمبر این گونه بوده. قبل نزول سوره البراءه، قبل از اینکه سوره براءه نازل بشه که همون سوره توبه است، ان لا یقاتل الا من قاتله، این که پیغمبر جنگ نکند و قتال نکنه مگر کسانی رو که با پیغمبر جنگ میکنن و قتال میکنن یا اراده جنگ دارن. و لا یحارب الا من حاربه و اراده، با اینها محاربه نداشته باشه، پیغمبر محاربه نکنه مگر با محاربین و یا کسانی که اراده حرب دارن. الا من حاربه و اراده. وقد کان نزل علیه فی ذلک من الله عز و جل، در این خصوص آیات نازل شده. مثل کدوم آیات؟ همین آیات سوره نساء رو داره ذکر میکنه تو اینها. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. همین نظر به همین آیات است. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقاتل أحدا، با أحدی مقاتله نمی‌کرد. قد تنحى عنه واعتزله، مقاتله نمی کرد احدی رو، افرادی رو که دوری می گذیدن. قد تنحا عنه یعنی اونهایی که کناره می گرفتن و دوری می گذیدن و اعتزله، اونهایی که کناره می گرفتن. حتی نزلت علیه سوره البراءه، مگر اون زمانی که سوره براءه نازل شد. و امره الله به قتل المشرکین، اونگاه وقتی که سوره نازل شد، یعنی سوره براءت یا سوره توبه نازل شد، خدای تبارک و تعالی امر کرد پیامبرش رو به قتل مشرکی، به این که مشرکان رو بکشن. کیا رو؟ من اعتزله او من لم یعتزله. کیا رو؟ میفرماید من اعتزله و من لم یعتزله، فرق نمیکنه، چه اونهایی که کناره گرفتن چه اونهایی که کناره. این جمع‌بندی در تفسیر قمی است. الا الذين قد كان عاهدهم رسول الله يوم فتح مكه الى مده، مگر اونهایی که، مگر اون مشرکانی رو که پیغمبر اکرم با اونها عهد و پیمان بسته بود در روز فتح مکه تا یه مدتی، تا یه مدت معینی اینها رو مثلا خب باید بر اساس همون عهد و پیمان مثلا. منهم صفوان ابن امیه و سهیل ابن عمر، خب اینا شخصیت هایی بودن که به اصطلاح اونجا خب خیلی تأثیر گذار بودن، همه اینها اونجا خیلی تأثیر گذار بودن اینها. خب این جنبندی است که در تفسیر قمی آمده، یعنی میخوان از مجموع آیات یه چنین برداشتی داشته باشن اینها. و از صورت که این جهاد ابتدایی رو مثلا بخوان استفاده بکنن. البته یه بحث خیلی مهمی ما داریم در رابطه با مجموعه این آیات که اصلا این تغییر موازعی که ما در زمان حیات پیغمبر باش مواجه بودیم از ابتدای بعثت تا اون روزهای آخر هجرت، یعنی تو این 23 سال، طبعا اثرت که این نوبرخوردی رو که پیغمبر داشته حتما به واسطه یک شرایط خاص بوده دیگه. مثلا در مکه شرایط جنگ نبود، شرایط مقابله نبود، یه اصلا پیغمبر بنای جنگ نداشته، میخواد اینا رو دعوت بکنه اینها بیان به سمت اسلام و اسلام رو بپذیرن و قبول بکنن. لذا شما میبینید که جهاد به معنای قتال در زمان مکه اصلا نازل نشد، مأمور نبود پیغمبر. خیلی هم حتی به پیغمبر اکرم عرض میکردن، پیغمبر نمیپذیرد و قبول نمیکردن پیغمبر اکرم. اما وقتی که به مدینه آمدن، البته خب در همون مکه نقشه قتل پیغمبر رو و خیلی از مسائل دیگر رو که سابق عرض کردیم که پیغمبر تصمیم گرفت که هجرت بکنه، بعد وقتی که این هجرت صورت گرفت بازم اینها دست نکشیدن پیغمبر اکرم رو، از مکه حرکت میکنن و بعد جنگ ها رخ میده در سال دوم هجرت تا به اصطلاح نهم هجرت تقریبا سریه ها و غزوه های متعددی رو پیغمبر اکرم داشتند. پس در این صورت اصورت که حالا چرا در مدینه این اتفاق افتاد، جهاد به معنای قتال جایز دانسته شد، برای اینکه حکومت اسلامی شکل گرفت، قدرت آمد و این قدرت به گونه‌ای بوده که میتونستن در مقابل کفار بایستن. اینا همینجا من یک سوالی رو میخوام طرح بکنم، رو این سوال دقت بفرمایید. سوال این است، این که در مدینه در اوائل جهاد به معنای قتال واجب شده، آیا تنها عاملش قدرت مسلمانان بوده؟ یعنی مسلمانان به قدرت رسیدن به این جهت بوده یا نه؟ تنها عامل این نبود، بلکه عوامل دیگری هم بوده. مثلا خب برخی میگن که تنها عامل همین عامل قدرت بوده، چون اون وقت قدرت بوده، حکومت اسلام بوده، در مقابل اونها جنگ باید کرد و مقابله کرد و ایستاد اینها. ولی اگر ما خوب دقت بکنیم جنگ های پیغمبر رو، ما می دیدیم خیلی از زمانی که قدرت بود پیغمبر بنای جنگ نداشته، بخواست اینها رو تو یک مسیری قرار بده تو اینها. حتی مثلا در جنگ بدر نقل میکنن که پیغمبر اکرم پیشنهاد صلح و مصالحه داده، مجموعه اینها باعث شد که پیغمبر رو وارد میدان جنگ کردن. و حتی آغازگر جنگ هم پیغمبر نبود، اونها آغازگر جنگ بودن اینها. ولذا از صورت که پیغمبر میاد مقابله میکند و اینها در نهایت به این میرسن که جنگ باشد اینها. در صلح حدیبیه پیغمبر در قدرت بوده، پیغمبر در قدرت بود و مهمتر از همه در فتح مکه پیغمبر در قدرت بود، قدرتش هم خیلی زیاد بود، ولی اونها رو تحمیل نکرد که اونها بیان اسلام رو بپذیرن و قبول میکنن. اونها آزاد بوده، تو این بحثش آزاد بودن که اون فتح و انتم و طلقا مثلا نازل شده است. اینها دو شرایط این گونهی بودن و به همین جهت بعضی ها گفتن نه، مصالح اسلام اقتضا میکرد، هر جا مصلحت بود میجنگیدن و مقابله میکردن، خصوصا دشمنانی رو که اینها میامدن و وارد میدان میشدن و اینها. یه جایی نه، مصلحت اقتضا نمیکرد، اونجایی که مصلحت اقتضا نمیکرد بیشتر این برگشت میکرد به این که سیاه نمایی دشمن کاملا برای همه محرز و مشخص باشه که دشمنان اسلام دشمنان بشریت هست، بشریت رو میخوان بنده و برده خود بگیرن. این باید برای همه روشن بشه، این باید تبیین بشه. برای همواره پیغمبر اکرم در صدد تبیین بودن. ما اگر تو این زمینه کوتاهی بکنیم در زمانه خود و در شرایط خود، ممکنه مسئولیت خود رو درست ادا نکرده باشیم. برخی مثلا حتی آمادگی دارن تو همین کشورهای عربی که با اسرائیل روابط خیلی عادی برقرار میکنن، سفارتخانه های خودشون رو ببرن اونجا، جایی رو که مربوط به اونها نبود اشغال کردن، امروز 3/4 اشغال شده، الان اینا رو بردن اونجا. این باید سیاه یعنی روشن بشه که اسرائیل نسبت به کودکان، نسبت به زنان، نسبت به ادیان، نسبت به پیروان ادیان، نسبت به هیچی، هیچ نوع پایبندی نداره، هیچ نوع پایبندی نداره. این باید مشخص بشه. ما حالا بیایم در حوزه های علمیه بحث داشته باشیم، اما شرایطی رو که باش مواجه هستیم اونها رو هیچ در نظر نگیریم، بعد بگیم ما با هیچ کس هیچ کاری نداریم، با همه هم میسازیم، این خیلی با فرهنگ اهل بیت و مکتب اهل بیت علیهم السلام سازگاری نداره. این اون نکته هایی است که باید به اصطلاح مورد بحث قرار بگیره، مورد تعجب قرار بگیره توی این خواهد. پس در این صورت از ساعت که مصالح اسلام رو در نظر میگرفتن پیغمبر اکرم و خب جنگ ها هم بر اساس همین ها بود توی این خواهد. و همه جا هم همینطور بود که اینها آغازگر جنگ نبودن. الان شما مثلا اینجا گفته شده هستید که بعد از نزول سوره براءت یا سوره توبه قتل با همه جایز دانسته شده هستد و اینها. این از کجا استفاده میشه؟ یعنی شما چگونه میخواین در حقیقت این رو مجموعه این آیات رو بیاین جمع بندی بکنی؟ یعنی مثلا یه وقتی بگن که ما با یه قضیه واقعیه مواجه بودیم که حالا من اونو باید مفصل در یه جایی شرحش بدم، چون اون بحث خیلی مهمی هست در اون جمع‌بندی، به خاطر اون شرایط خاص مثلا با اینها داره جنگیده میشه، یا اصلا بحث جهاد مثل احکام دیگر وجوب جهاد به عنوان قضیه حقیقیه گفته شده، نه به عنوان قضیه خارجیه که این تابع اون شرایط هست، مثل نماز تابع شرایطه، شرایطش تام باشه با تمام اجزا و شرایط تحقق پیدا میکنه، قیام داره، سجده داره، رکوع داره تو اینها. اما توی شرایط خاصی یه وقتی ممکنه طرف نتونه بیسته، خب نشسته میکنه، نمیتونه بنشینه، دراز کشیده میکنه، نمیتونه رو به قبله باشه، پشت به قبله میکنه، یا به هر صورتی که از با ایما و اشاره که این واجبش انجام بده. این به عنوان این واجب به عنوان در حقیقت یک قضیه حقیقیه هست که مصادیق متعدد رو و انواع مصادیق رو در خودش جمع میکنه. تو اینا انواع مصادیق در خوده. در رابطه با جهاد هم باید در حقیقت یه چنین بحثی مطرح بشه، چون بعضی این بحث رو مطرح کردن که بعضی ها گفتن که بالاخره این به عنوان قضیه خارجیه هست. وقتی گفتیم قضیه خارجیه هست یعنی دیگه هیچ وقت شما نمیتونی ازش الگو برداری بکنی. یه قضیهتون واقعتون خارجیه در یه زمان خاصی بوده، اختصاصی هم بوده، انحصاری بوده اینا. اما وقتی که قضیه حقیقیه باشه، اون وقت این وجوب رو ما میتوانیم برای همه مسلمان ها تفسیر بکنیم و همه مسلمان ها رو به نوعی موظف بکنیم و مکلف بکنیم به این واجب الهی، مثل واجبات دیگر الهی و اینها. گمان میکنم که این جمع‌بندی که در تفسیر شریف قمی ذکر شده است و اینها جمع‌بندی کاملی نباشه، یعنی ما هنوز کار داریم در رابطه با این قضایا، چون ما بالاخره مجموعه این آیات رو یا این جمع‌بندی رو باید از اون طرف با آیات مربوط به تحمیل عقیده، عدم اکراه دین و آیات دیگری که مشخص میکنه که بالاخره اونا وقتی که بنای جنگ ندارن با شما دارن صلح میکنن، اهل صلحن، اهل معاهد هستن، میخوان زندگی بکنن ولی کسی کاری به کار دینشون نداشته باشد و اینها، و به همون صورت هم همون رو میپسندن قبول میکنن و اینها. نمیتوان این تحمیل عقیده رو مثلا نسبت به اونها داشت، دیدن چه اینکه این بحث رو که همه پذیرفتن دیگه. این جمع‌بندی به نظر میرسه جمع‌بندی کاملی نباشه. ما در این جاها باید به نوعی قائل به نسخ آیات بشیم، آیاتی رو کنار بگذاریم و اینها، یا حالا یه بیان دیگری باشه که اون بیان رو هم به این معنا که اینا تابع شرایطه، هر کدام از اون شرایط ایجاد شد وجود به حسب اون شرایطی رو که محقق میشه و تحقق پیدا میکنه هست. یه وقتی قدرت هست خب آدم میجنگه، یه وقتی قدرت نیست نمیجنگه، مصالحه میکنه اینا. ولی مثلا اگر وقتی قدرت باشه دیگه به هیچ وجه نباید مصالحه کرد، باید با اینها جنگید و بی‌طرف هم باشه، اینا رو دعوت به اسلام کرده، اگر هم نپذیرفتن اینا رو باید کشت که اینا مثلا اسلام رو قبول نکرده، اگر هم اهل کتاب باشن با جزیه ما مثلا رو رفع میکنیم، یعنی جزیه دادن دیگه جنگ ادامه پیدا نکنه توی کام. خب این در حقیقت یک بیانی بوده که از جناب از صورت که علی ابن ابراهیم قمی که در تفسیر قمی ذکر شده است و اینها، و من گمان میکنم که ما انشاءالله در بحثای آیندهمون تو اون جمع‌بندی ها، چون این جمع‌بندی الان نمیتونه همش ذکر بشه، اینا تو اون جمع‌بندی که مثلا ما انشاءالله خواهیم داشت از خواهیم کرد که این جمع‌بندی جمع‌بندی کاملی نخواهد بود و قابل خدشه خواهد بود. خب ما قرار بود که امروز از صورت که اون حدیث دیگر رو شروع کنیم، امروز هم من وسائل رو آورده بودم، شما انشاءالله از صورت که وسائل رو جلسه بعد انشاءالله به خودتون همراه داشته باشین، حالا اونهایم که به اصطلاح و نرم افزارم هست کفایت میکنند. این از این وسائل 30 جلدی جلد 15 هم هست و از ابواب جهاد العدو و ما یناسبه، باب پنجم، باب اقسام الجهاد و کفر منکرهی و جملت من احکامه، باب در رابطه با اقسام جهاد هست. در اینجا در این باب در مجموع 5 روایت ذکر شده که ما ارزوید که اگر یادتان باشه روایت سوم رو خواندیم قبلا، روایت پنجم رو هم قبلا خواندیم. حالا من اشاره میکنم اینجا، و عن السفار عن استدی ابن ربی عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی عبدالله محمد ابن خالد اون راوی هست دیدم، عن ابی البختری عن جعفر عن ابیه قال قال علی علیه السلام القتال قتالان. این روایت سوم هست که قبلا براتون این روایت رو توضیح دادم، قتالون قتال اهل شک لا ينفر عنه حتى يسلم او يسلم او يؤت الجزيه عن يد وهم ساقرون، و قتال اهل زيد لا ينفر عنه حتى يفي الى عبد الله او يقتدوا. این روایت شخانی. روایت پنجم را هم قبلا خوانده بودیم، اینها محمد ابن علی ابن حسین فلسطین ابیه عن سعد عن احمد ابن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهم السلام قال القتل قتلان، قتل و کفاره و قتل و درجه. قتل و کفاره رو از کردی همون قصاص اینا، قتل و درجه هم که همین شهادت اینا هست. بعد در ادامه می فرماید بلقتال قتالان، قتال الفعت الکافره حتی یست و قتال الفعت الواقع حتی یفید. روایت چهارم هم از صورت که اونم تو ضمن بحث ها ذکر کرده بودیم اونجا داره در رابطه با آیه شریفه ان و به اسنادی هم محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان بعد اصحابه ان محمد ابن حمید ان یعقوب قومی ان اخیه عمران عمران ابن عبدالله ان جعفر ابن محمد علیه السلام فی قول عزوجل قاتل الذین یلونکم من الکفار، گفت که مثلا اینا مراد از دیلم هستد اینها، یعنی در این که جهاد وقتی که واجب بشه اگر مثلا یک کفاری داریم نزدیک هستن، یک کفاری داریم دور هستن، میگه اول شما با این کفاری که نزدیک هستن و خطرشون زیاد هستن و اینها با اینها بجنگید، بعد با اونها مثلا جنگیده بشه. اینا رو قبلا به نوعی ما بحث کردیم. ما در اتا دو تا روایت اینجا بحث داریم. اینها یه روایت اول هست که جهاد رو بر چهار قسم کند و اینا جهاد رو به دو نوع جهاد، جهاد فرض و سنت و اینا هر کدوم دو در مجموع میشه چهار تا. و بعد اون روایت دوم، تو روایت دوم ما خیلی کار داریم، یعنی سه چهار جلسه روایت دوم ما رو به اصطلاح درگیر میکنه با خودش، باید مباحثات جدی در تو اون روایت داشته باشه. پس انشاءالله این مسائل همراه داشته باشید و اینها ما در اون تو این دو روایت از جلسه بعد چلا مباحثی رو پس خواهیم کردن اینها. بعد از اینکه این دو روایت تمام شد ما خوب دقت داشته باشیم سیر بحث و اینها رو، ما کل این آیات و کل این روایات رو که بحث کردیم که خیلی جاها خواستن مثلا استفاده جهاد ابتدایی داشته باشن اینها، همه اینها رو باید یک جمع‌بندی نهایی داشته باشیم. اون بحث خیلی بحث مهم است، گرچه ما در مورد تک تک آیات و روایات بحث کردیم ولی یک جمع‌بندی نهایی باید نسبت به این آیات مطلق و مقید یا روایات مطلق و مقید ذکر بکنیم انشاءالله تعالی. و صلی الله علیه و محمد.